با عرض سلام حضور شما بینندگان عزیز و گرامی برنامه افق جنبش کارگری. عزیزان، همونطور که در جریان هستی، جمهوری اسلامی در حال تدارک نمایش انتخاباتی جدید در روز جمعه آینده است تا به قول خامنه‌ای رهبر رژیم اسلامی به جای رئیسی که در حادثه سقوط بالگرد کشته شد، رئیس جمهور جدیدی تعیین بشه. از تبلیغات کاندیداهای درچین شده توسط شورای نگهبان یک واقعیت غیرقابل انکار خود را نشون میده. این واقعیت بحران اقتصادی مزمن و شدید و سقوط هولناک سطح زندگی اکثریت مردم ایرانه که سایه سنگین خود را بر مباحثات و تبلیغات کاندیداهای درچین شده افکنده. در این برنامه همراه با رفقا رضا رئیس‌دانا، جمشید مهر و نصرالله قاضی به فضای سیاسی کشور در رابطه با مسائل معیشتی و مطالباتی مزد و حقوق بگیران می‌پردازیم. رفقا خیلی خوش اومدید.
ممنون و متشکر از شما بابت دعوت.
من سلام دارم خدمت شما.
منم همچنین سلام دارم به شما و همه دستان در کانال تلویزیون حزب کمونیست ایران و رفقای عزیز.
رفیق رضا، اولین سوال رو از شما شروع می کنم. اولین مناظره شش کاندیدای ریاست جمهوری بر روی مسائل اقتصادی و برنامه این کاندیداها برای حل مشکلات معیشتی مردم به ویژه مزد و حقوق بگیران، بازنشستگان، فرزندگان و حاشیه شدگان برگزار شد. ارزیابی شما از تعیین این موضوع به عنوان اولین مناظره انتخاباتی چیه؟
بله، من مجددا سلام میکنم به شما و رفقای عزیز نصرالله و رفیق جمشید و همچنین به بینندگان گرامی شما. قبل از هر چیز لازمه بگم که این مناظرم در واقع مهندسی شده و هدایت شده بود. مناظره به شکلی ترتیب داده شده که مخاطبان مناظره فکر بکنن که با دولت یا یک دستگاه اجرایی طرف هستن و مسائل یا قدرت بالادستی یا هسته اصلی قدرت دیده نمیشه. به ویژه وقتی که دفتر رهبری اطلاعیه‌ای داد که توی این مناظره ها کاندیداها نمیتونن غیر مستند به گفته ها یا نوشته های رهبر استناد کنند، که این خودش در واقع غیر مستقیم این پیام رو داره که توی مناظره نمیتونن تو حریم رهبری وارد بشن. و اینکه اگر بگیم که چرا موضوع اقتصاد یا معیشت مردم موضوع مناظره این کاندیدا قرار گرفته، مشخصه که ما تو جامعه زندگی میکنیم که روز به روز جمهوری اسلامی موجب گسترش فقر میشه و الان در شرایط فعلی طبق آمارهایی که خودشون میدن بیش از 70% مردم زیر خط فقر قرار دارن و هر روز که میگذره با افزایش تورم افسار گزیخته اقلام سبد معیشتی مردم کاهش پیدا میکنه و ما میدونیم که اساساً این تورم ساختاریه، یعنی علت ساختاری داره و مربوط میشه در واقع به اینکه بانک مرکزی وام میده به دولت، چاپ اسکناس میکنن، بعد تراز پرداخت بانک ها و مکلف بودنشون به دادن وام هست و در واقع ناترازی تولید غیر نفتی هست و از طرفی کاهش ارزش دلار. خب این مجموعه یک شرایطی رو به وجود میاره برای مردم که در شرایط سخت زندگی یا معیشت در واقع قرار دارن. این طبیعیه که توی همچین شرایطی مردم، زحمتکشا، حقوق بگیرا، کسایی که در واقع هزینه این تورم رو میدن، چون اساساً تورم یک مالیات پنهانیه که از جیب مردم و زحمتکشا گرفته میشه و این موجب شورش ها و حرکت های اعتراضی گسترش یابنده است که ما اون رو میبینیم و نتیجه این میشه که رژیم حاکم احساس میکنه که زیر زمین یا زیر پاش داغ شده و هر لحظه ممکنه در مقابل شورش گرسنگان قرار بگیره و اینه که مسئله و موضوع معیشت و مسائل اقتصادی در اولین مناظره کاندیداها موضوع مناظره قرار میگیره. البته باید این هم بگیم که تو شرایط فعلی مسئله رکود هم وجود داره. تو اقتصادی که بیش از 60% در واقع اقتصادی که هیچ پاسخگو نیست و مسئولیتی نداره و وابسته به نهادهای در واقع سفت قدرت هستند و مقدار باقی مانده 40% هم زیر ظرفیت در واقع تولید میکنن، ما با رکود در تولید در واقع هستیم و از طرفی وابستگی به مواد اولیه در تولیدات موجب در واقع بیکاری و فلاکت بیشتر شده. نتیجه اقتصاد ما در یک رکود تورمی قرار داره و این مسئله رکود تورمی هم با این به اصطلاح صرف تصمیم گیری ها تو حوزه اقتصاد قابل حل نیست، برای که موضوع و مسئله سیاسیه، به خاطر اینکه به ساختارهای اقتصادی ربط پیدا میکنه و میبینیم که توی مناظره در واقع اونا مسئله برنامه هفتم توسعه رو مطرح میکنن که مطرح میشه 8% باید در واقع تولید رشد بکنه و حدود 200 تا 250 میلیارد دلار به سرمایه گذاری احتیاج دارن. ما میبینیم که خود این عددها در شرایطی که رکود هست و رشد تولید 1% در چند سال بوده به گفته خودشون، اینم یکی از اون حرفاییه که قطعا عملی صحبت در موردش میشه ولی کاری امکان نداره بکنن، به خصوص حتی در کشورهایی که رژیم‌های صادقی یا در واقع قدرت‌هایی در سیاست یا در حکومت هستند که صداقت دارن، حتی اونا هم وعده‌هایی که میدن امکان این که اجراش بکنن بعیده، به خاطر اینکه ساختار رو تغییر نمیدن. حالا وای به حال ما که تو جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که در واقع ولایت فقیه و جمهوری اسلامی دست بالا رو داره و طبیعیه که امکان تحقق اقتصادی با توجه به این ساختار ممکن نباشه.
رفیق جمشید، رفیق رضا به چند مسئله مهم مثل تورم، بی‌ارزش شدن پول ملی، رکود اقتصادی و مسائلی نظیر فرق‌گستری در این مناظره اشاره کردند. اینها نه فقط مشکلات روزمره اکثریت مردم، بلکه مطالبات بی‌واسطه‌ای که در درخواست‌های جنبش‌های بخش‌های مختلف مزد و حقوق‌بگیران و بازنشستگان را تشکیل می‌دهد. پاسخ‌های شرکت کنندگان در این مناظره را شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به ویژه کاندیداهایی که خودشون بخشی از قدرت حاکم بودند.
مجدد سلام دارم خدمت شما و دست‌اندرکاران تلویزیون و بینندگان عزیز شما هر جای جهان که هستن. نکات دقیقی رو رفیق رضا گفت. من برای اینکه به سوال شما پاسخ بدم باید بگم که هیچ کدوم از این کاندیداها در واقع پاسخ روشنی به این موضوعات در واقع به طور مشخص وضعیت اقتصادی و معیشت مزد و حقوق بگیران به طور کلی پاسخ دقیق یا روشنی نداشت. دلایلش هم زیاده. در واقع یک این که اساسا خود این برنامه، یعنی اون مناظره اقتصادی، بیان فروماندگی و درماندگی حاکمیتیه که 45 سال مدعی خیلی از شعارهای در واقع غیر قابل اجرا از توی این حکومت بوده و به طور مشخص مثلا دوره آخر این رئیس جمهور قبلی در واقع رئیسی، خب شعارهایی که داده شد که مثلا 1 میلیون شغل در سال تولید میکنیم یا 4 میلیون خونه در واقع میسازیم و یا اینکه مثلا تورم رو نصف میکنیم، یه رقمی میکنیم، این یکی از موضوعات بود و یکی دیگه از دلایل این که پاسخی ندادن این که خود اینها برنامه روشن و دقیقی ندارن. یعنی همشون در واقع تحصیل میکنن به اینکه ما اون چیزایی که منویات رهبر هستش، اون چیزایی که خامنه‌ای میگه در واقع به اونا پای بندیم و در واقع اگه سیاس به اصطلاح مجریا تغییر بکنن اوضاع بهتر میشه یا میشه به اصطلاح تغییر داد اوضاع رو. رو. ولی برای اینکه دقیق‌تر در واقع پاسخ بدم، برای اینکه به موضوع نگاه بکنیم، اینه که اول باید ببینیم که مختصات جمهوری اسلامی رو میتونیم تو این وضعیت بر بشماریم یا نه. من به یکیش اشاره میکنم و اگه فرصت شد بیشتر راجع بهش توضیح میدم. و اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی اومده که همه تصمیم ها، همه در یعنی نقش و دخالت خود شخص رهبر و خامنه ای در تصمیم گیری های کلان و خرد، در تمام تصمیم گیری ها در واقع نقش اون مهمه و اون میتونه در واقع این تصمیم ها رو وتو بکنه یا از اجراش جلوگیری بکنه یا در واقع اونها رو کین لنگکن بگذاره. و جایگاهی که او داره یک جایگاه حتی بالاتر از خداست، در واقع این که خودش رو متکی به بالا میدونه، متکی به آسمون میدونه، در نتیجه بقیه اون به اصطلاح مجموعه اونایی که توی این ساختار هستن باید از اون تبعیت بکنن. در نتیجه هرچی هم که خب اینا بگن نهایتا باید با اجازه اون باشه. مثلا فرض بکنیم این که خیلی روشن خودش هم گفته که مثلا در مورد سیاست خارجی من تعیین میکنم یا در واقع وزارت خارجه این کار نمیکنه. اینا رو گفتم برای اینکه برگردم به یه موضوع اصلی. در 45 سال گذشته اون چه که در واقع در مجموعه حکومت پیش رفته این که طبقه کارگر از شمول، اکثریت طبقه کارگر از شمول قانون کار خارج شده، دستمزدها منجمد شده، قراردادهای موقت گسترش پیدا کرده، عرضم به حضور شما که استانداردها و ایمنی و حفاظت کار در واقع رعایت نشده. همین حالا شاهد اینیم که توی معدنی، توی یک معدن روباز در واقع 4 تا کارگر زیر آوار قرار میگیرن، کشته میشن و سالیان سال که در واقع این اتفاقات میفته و تغییری به وجود نمیاد. ما شاهد در واقع جنبش های مطالباتی هستیم. جنبش معلمان رو داریم، جنبش پرستاران رو داریم، جنبش کارگران رو داریم، جوانان رو داریم و از سوی دیگه جنبش زنان رو داریم که خب به اصطلاح با اجرای این طرح نور یا طرح زور که سرکوب زنان رو دنبال میکنه، همه اینها اینا حوادثی است که در واقع خلق و سایه نیست، ریشه در جاهای دیگه ای داره، در این 45 سال گذشته داره. و اگه کسی بخواد اونها رو حل بکنه، در گام اول اولا که با خود خامنه ای، با شخص رهبر در واقع روبرو میشه و ثانیا برای حل کردنش در چارچوب این ساختار پاسخ دادن به این در واقع مطالبات و خواستهایی که اونا توی این مناظره اقتصادی طرحش میکنن امکان پذیر نیست و در واقع بیشتر زمینه فریبه. میخوام بگم ما در زمینه‌ای قرار داریم که این زمینه ها رو، حالا من بخشش رو برشمردم، عذر میخوام، بذار اجازه بدید که این یکی دو جمله هم بگم. مثلا ما با شورش، با خیزش در واقع آبان 98، دیماه 96، جنبش زن زندگی آزادی روبرو هستیم که خب حکومت به اینا نمیتونه پاسخ بده و در این چارچوب حالا این کاندیداها هر چی هم که میخوان بگن در واقع امکان پاسخگویی بهش نیست.
رفیق نصرالله، یکی از مسائلی که بر مشکلات کشور افزوده تحریم‌های فلج کننده ناشی از قمار هسته‌ای جمهوری اسلامی که دود اون به چشم اکثریت عظیم مردم ایران فرو میره. مسئله تحریم ها و نحوه برخورد با اون جایگاه مهمی در این مناظره داشت. ارزیابی شما از پاسخهای داده شده چیه؟
منم ضمن سلام مجدد به شما و در تایید صحبتهایی که رفقای دیگه کردن، رفقا رئیس‌دانا و رفقا جمشید، اینطوری میتونم بگم که اولا اشاره کردن به قمار و قمار هسته‌ای که شما از من سوال کردید اصطلاح خیلی بجاییه، به خاطر اینکه این دولت سالهای ساله که سعی میکنه از این مسئله هسته‌ای یا اینکه غنی کردن اورانیوم به اون مقداری که بتونه بمب هسته‌ای درست کنه، سعی کرده که همه جهان رو در گروه خودش بگیره یا گروگان بگیره، هم در سیاست خارجی و هم در سیاست داخلی، چون که میدونیم که این تحریمایی که ظاهراً به خاطر مسئله هسته‌ای در ایران هست، دودش مستقیماً داره توی چشم مردم میره، روی سطح معیشتشون تأثیر میذاره و نبودن سرمایه برای شرکت‌های بزرگ که بتونن تولید بکنن رژیم رو در مخمصه قرار داده. اما در این مورد که این کسانی که خودشون رو کاندید رئیس جمهوری کردن، خب نمیدونم چقدر وقت هست میتونم راجع به اونا صحبت بکنم، ولی خب یکی از اونا علیرضا زاکانی بود که در حقیقت به نوعی ادامه موزه قبلی خودش رو در مورد مسئله تحریم مطرح کرد و گفتش که مشکل کشور ما مشکل تحریم نیست. یعنی در حقیقت اینا کسایی هستن که میخوان از اقتصاد ریاضتی استفاده بکنن، مردم رو بیشتر سوق بدن به طرف اقتصاد ریاضتی، دستمزدها رو بالا نبرن، دستمزدها رو حتی کم بکنن، امکانات کارگران و بقیه مردم رو تا اونجایی که امکان داره بزنن. و حتی بارها شده که گفتن که شاید فقط این تحریم ها 20% در اقتصاد ما تأثیر داشته که دروغ بزرگیه. نفر دیگه پور محمدی بود که اونم در حقیقت به همین تأثیر 20% اشاره کرد و اشاره کرد که خب تحریم ها فلج کننده هستن. مسعود پزشکیان بود که میشه گفت کاندیدای منتصب به جناح اصلاح طلب و اون بحثش این بود که اینطوری نمیتونیم تحریما رو دور بزنیم و شاید وقتی که به این مسئله اشاره میکرد منظورش نزدیکی اخیر ایران به پیمانهای شانگهای و بریکس هستش و اینکه بتونن با روسیه و چین معاملات بیشتری رو داشته باشن، چنانچه همینطور این سیاست تحریم از طرف غربی ها پیش بره. نکته مهم اینه که فقط و فقط با این شعبده بازی ها و با گفتن این که آیا تحریم ها مؤثر بوده یا نبوده، میخوان مردم رو وادار به قناعت بیشتر بکنن و ضعف و بی هنری خودشون رو در حل مسائل کشور بندازن به گردن سیاست خارجی و اونم به گردن دیگران، نه اینکه ما خودمون نتونستیم. چون که یکی از مسائلی که در اقتصاد مهمه اینه که به هر حال تولید باید بالا بره تا اقتصاد کشور بهتر بشه و هیچ سیاست تولیدی در ایران به خصوص برای این چند کاندیدا تا به حال وجود نداشته، اونم تحت شرایطی که میدونیم که اقتصاد ایران بیش از نیمیش در دست اقتصاد ولاییه و یا ارگانهایی که به هیچ وجه حساب به کسی، نه به ملت پس میدن، نه به مجلس، نه به کسی، و نمیشه از اون مالیات گرفت. به هر حال شعبده بازی برای این که گفته بشه که ما راه حل داریم در حالی که هیچ راه حلی ندارن و فعلا سعی میکنن خط خامنه‌ای که همون اقتصاد کمربندی یا به اصطلاح سفت کردن کمربندها هستش رو به مردم القا بکنن. و چیزی به جز شعبده بازی حقیقتشو بخواید من ندیدم از این.
رفیق رضا، به نظر شما وارد کردن پزشکیان در جمع 6 کاندیدای دستچین شده توسط رژیم با چه هدفی صورت گرفته و یا تاکنون رژیم به این هدف نزدیک شده و یا دست یافته؟
بله، همونطور که اطلاع دارید جبهه اصلاحات قبل از تایید کاندیداها ریاست جمهوری از طرف شورای نگهبان اعلام کرده بود که اگر یکی از کاندیداهای ما تایید بشه ما در انتخابات شرکت میکنیم. یا خاتمی مشخصا تهدید کرده بود که اگر کاندیدای جبهه اصلاحات تایید نشن در انتخابات شرکت نمیکنه و شرکت در انتخابات رو منوط به تایید یکی حداقل از کاندیدای اصلاحات کرده. و اینجا وقتی که ما میگیم که در انتخابات مهندسی شده است و هدایت شده است، همین کافی بود تا کسایی که برای کاندیداها و رد صلاحیتشون یا پذیرش صلاحیتشون تصمیم میگرفتن پزشکیان رو وارد بکنن به عنوان یه شخصی که در واقع خط قرمزهای رهبری رو هم زیر نمیگیره و صراحتاً اعلام میکنه که مجری دستورها و سیاستهای اون هست و حتی در دوره‌ای هم که مسئله به اصطلاح سرکوب در ارتباط با حجاب مطرح بود کسی رو که از نظر حرکت‌های اجتماعی و حرکت زنان در واقع توی مجلس لباس سپاه پوشیده بود، همه اینا نشون میده که در واقع اونا یک اصلاح طلب یا یک اصلاح طلب اصولگرا رو مهندسی کردن و آوردن تا بتونن در واقع تحریم رو یا اصلاح طلبان رو در ارتباط با تحریمشون خونسا بکنن و نذارن اون تحریم باشه و بخوان نشون بدن تو تبلیغاتی که معمولا لازم دارن برای سیاست خارجشون یا هر چیزی، در واقع با آوردن این شخص و خونسا کردن تحریم از طرف اصلاح طلبا بتونن بگن که در واقع شرکت کننده زیاد بوده یا این انتخابات بوده، در صورتی که مردم ایران متفاوت از این فکر میکنن. و اینکه آیا موفق بوده یا نبوده، آمارها نشون میده که با شرکت بخشی از اصلاح طلبا، مثلا ما میبینیم که پسر کروبی یک نامه اینویسه یا ظریف شرکت میکنه، این شرکت ها یک مقداری این آمارها نشون میدن که درصد به اصطلاح تمایل به انتخاب این کاندید از طرف اصلاح طلبا بالا رفته، ولی اون چیزی که مشخصه در ارتباط با مردم این آمار وجود نداره که نشون بده از بیتفاوتی بیرون اومدن. در هر صورت مردمی که در خیابون هستن و زندگی میکنن و نقش این کاندیداها رو به عنوان یک خرد تاریخی دیدن که این انتخابات در واقع انتصاباتیه که تمام تصمیم‌ها رو رهبر میگیره، در نتیجه خرد تاریخیشون بهشون میگه که بدون تعویض جمهوری اسلامی، تعویض ساختارهای به اصطلاح اجرایی، تغییری تو زندگی اونا به وجود نمیاره. و به همین دلیله که هنوز آمارها نشون دهنده بیتفاوتی مردم به این انتخابات هستن و طبیعیه که درست تو همین مقطع که انقدر براشون انتخابات مهمه و یک زمانهای شور میکردن ولی الان از به خاطر شتاب و خشم توده های مردم، حتی در همین شرایط که نیاز به مشارکت مردم هم دارن، ما میبینیم که هم جنبش اجتماعی زنان رو به شدت سرکوب میکنن، بازنشسته ها رو سرکوب کردن و دستگیری و سرکوب به شدت افزایش پیدا کرده. خب طبیعیه مردمی که این رو میبینن نمیتونن بپذیرن که تو این انتخابات شرکت کنن و قطعاً با نافرمانی مدنی گسترده این انتخاب رو تحریم خواهند کرد.
رفیق جمشید، شما در سوال اول به قولهایی که کاندیداهای اصولگرا در مورد بهبود وضعیت معیشتی مردم دادن صحبت کردید. تفاوت اونچه که پزشکیان میگه چیه و تا چه حد امکان عملی شدن در ساختار و سیاستهای کنونی رژیم رو داره و آیا مردم میتونن امیدی به قولهای اشخاصی مثل پزشکیان داشته باشن؟
نظر من در واقع باید در پاسخ به این مسئله که چه تفاوتی وجود داره اینطوری نگاه بکنیم یا نگاه بکنم که طبقه کارگر ایران، مزدوربگیرای ایران اینو فهمیدن که با تداوم این حکومت وضعیت اونها لحظه به لحظه خراب میشه، فقر و گرانی و فلاکت و همه این آسیب‌های اجتماعی گسترش پیدا میکنه. در اینجا شاهد این هستیم که مثلا در انتخابات دور قبلی مجلس در اسفند و اردیبهشت امسال، خب مثلا از شهر بزرگی مثل تهران 8% بیشتر شرکت نمی کنن، یا مردم در واقع یک جنبش تحریم انتخابات رو پیش میبرن. خیلی روشن در واقع الان میشه به نکاتی اشاره کرد که هرچه آقای پزشکیان میخواد بگه برای خودش داره در واقع میگه. یه چند تا نمونه شو مثال بزنیم برای اینکه روشنتر بشه قضیه. دستمزد طبقه کارگر امسال تعیین شده با 1% معینی و زیر خط فقر. مجموعه وزارت کار و حکومت و مجلس در واقع برای این سهه گذاشتن و نمیتونن کاری بکنن. علاوه بر اون میخوام بگم که به طور مشخص مثلا الان رفیق رضا اشاره کرد که در این حالی که ضرورت داره که مشارکت رو گسترش بدن، در واقع بالا ببرن، ولی بگیرو به بندها و دستگیری ها و دستگیری فعالین کارگری، فعالین مدنی، در واقع فعالین زنان، معلمان در واقع تشدید شده. نگاه بکنیم در واقع به این که مثلا در طی این همین چند وقت گذشته مثلا فرض بکنیم که حکم اعدامی برای توماد صالحی، یک خواننده‌ای که در واقع فقط از هنرش داره استفاده میکنه، برای اون صادر میشه، یا نمیدونم گزارش پرونده جان باختن نیکا منتشر میشه، یا فرض بکنیم که کشتن در واقع کارگردان سینما ایران داریوش مرجویی و همسرش ترست. خب اگر تفاوتی باشه ما باید اینجا ببینیم که رئیسیان در واقع میتونه، به عذر میخوام، پزشکیان در واقع میتونه در واقع تو این حوزه ها کاری بکنه یا نه. به طور مشخص در مورد وعده هایی که در مورد جنبش کارگری و مزد حقوق بگیران داده میشه، چیزی که الان میشه بهش اشاره کرد اینه که برنامه هفتم توسعه اقتصادی تابلویی هستش که میشه ازش یک ارزیابی داد که وضعیت معیشت کارگرها در واقع چه تغییری میکنه. توی اون برنامه در واقع راه حل‌هایی برای مشکلاتی که جنبش طبقه کارگر ایران باش روبرو هست وجود نداره. در 45 سال گذشته به طور مشخص حاکمیت اسلامی در مقابل خواست‌ها و مطالبات مردم هیچگاه عقب ننشسته، سرکوب کرده و سرکوب کرده. واقعا میتونیم ساعت‌ها راجع به مواردی که در 45 سال گذشته به خصوص در مورد معیشت و زندگی و وضعیت طبقه کارگر و زحمتکشان صورت گرفته رو بر بشماریم. نمونهش در واقع مثلا وضعیت صندوق‌های بازنشستگی که هم مجلس هم حکومت در واقع برش تاکید می‌ذارن. منظورم اینه که ما با یک به اصطلاح در یک مختصاتی قرار داریم، شرایطی وجود داره که اون شرایط عبارت است از 45 سال مبارزه توده‌ها برای حق زندگیشون، حق حیاتشون. پزشکیان یا باید در برای اینکه در واقع اینا رو مثلا بهش وعده هایی رو که میده، اون چیزی که در این مناظرات در واقع اقتصادی برایش طرح شد، برای اینکه در واقع از این وعده ها متحقق بشه، باید از این ساختار بیاد بیرون. در واقع این ساختار باید به هم بریزه و مشکل اقتصادی یا مشکلی که الان مردم ایران باش رو برو هستن پاسخ اقتصادی نداره. تورم، فقر، تکرار این چیزا واقعا شاید از موضوع ما رو دور بکنه. اون چیزی که روشن‌تر هست اینه که ما جنبشی رو داریم، جنبش زن زندگی آزادی، علارغم ضرباتی که خورده اینجا و اونجا، آتش زیر خاکستر هست و نشون داده که عزمش برای اینکه شرایط رو تغییر بده این هستش که از جمهوری اسلامی عبور بکنه، اونو به زیر بکشه. این وعده هایی هم که هر کدوم از این کاندیداها میدن اساسا در واقع همونجوری که اشاره شد انتخاباتی از مهندسی برای این که مهندسی شده، برای اینکه در واقع از این شرایطی که الان به وجود اومده، مردم تو انتخابات گذشته جنبش در واقع تحریم رو پیش بردن، عذر میخوام، بتونه یه مشارکتی رو رقم بزنه در حوزه به اصطلاح رودرویی با مردم آقای پزشکیان یا بقیه کاندیداها هیچ تغییری نمیتونن به وجود بیارن، حاکمیت اسلامی در مقابل مردم ایران افسیلونی هم عقب نخواهد نشست، ولی در مقابل خارجی ها و منطقه هم سیاست خارجی شد تغییر خواهد داد، هم در واقع در مقابل اونها کرنش خواهد کرد یا عقب نشید. این وضعیت در واقع وضعیتی هستش که ما باش روبرو هستیم و خب خوشبختانه زحمت کشی ها و مردم در واقع در این 45 سال گذشته با این رشد آگاهی روبرو هستن که با وجود حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی، با مختصاتی که میگم من حتی به یه نمونش اشاره کردم، تغییری به وجود نمیاد و اساساً جنبش تحریم انتخابات مهندسی شده کنونی رو دنبال میکنن. در نتیجه خیلی روشن و صریح بگم که پزشکیان یا کاندیداهای مثل اون که خب حالا الان به دلایل مختلف طیف گسترده ای رو شامل میشن، بیش از اون که در واقع بخوان به وعده های داده شده به مردم عمل بکنن، در واقع برای نجات حکومت یا تغییر در واقع سیاست ها و مجری ها دارن اقدام میکنن، چون خودشون هم در واقع با این مسئله روبرو هستن که اگر جنبش خیلی ساده، اگر در واقع این مهندسی وجود نداشته باشه، کاندیداهای مردم کسایی هستن که الان توی زندان ها هستن، در واقع فعالین زنان هستن، فعالین کارگری هستن، فعالین دانشجویی هستن، اساتید و در واقع دانشگاه ها، روزنام، در واقع رهبری از اونجا در میاد یا رئیس جمهور در واقع از اونجا در میاد. نچتا میخوام بگم که امید واهی که آقای پزشکیان میده و هیچ کدومش رو متحقق نمیتونه بکنه.
رفیق نصرالله، با توجه به مجموعه اونچه که در این گفتگو مطرح شد و با توجه به جنبش زن زندگی آزادی، به نظر شما درست‌ترین تاکتیک فارین جنبش‌ها در قبال این نمایش انتخاباتی که خود خامنه‌ای رهبری رژیم اون را تعیین رئیس جمهور نامیده چه باید باشه؟
والا حقیقت شو بخواد سوال خیلی مهمیه و بزرگه. این که چه باید باشد، من اگر بخوام خیلی خلاصه تو این چند دقیقه بگم، یک نه بزرگ. یعنی در حقیقت جنبش مدنی ایران کاری که میتونه بکنه در درجه اول بایکوت این انتخابات تشریفاتی و مهندسی شده است. میتونن مردم ایران مثل سابقه ای که از ANC African National Congress داریم توی آفریقای جنوبی، یک روز خانه نشینی رو مثلا در بر برای خودشون انتخاب بکنن و در مجموع هیچ عکس العملی نشون ندن، توی خیابونا نیان، توی حوزه ها حتی برای تماشا دیده نشن. چون که ما میدونیم که همینطوری که رفقای قبل از من اشاره کردن، ما با یه رژیم فاشیستی روبرو هستیم که خب بارها گفتیم که این رژیم چه خصوصیاتی داره، اما مسئله اینه که این رژیم فاشیستی با رژیم‌های فاشیستی که مثلا توی چند ده قرن گذشته ما دیدیم، مثل اسپانیا، مثل پرتغال یا حتی این اواخر پرون توی آرژانتین، اینا همیشه هر وقت که به تنگنا میفتن سعی میکنن که یا از طریق دروغ و یا از طریق سرکوب شدید مردم رو خانه نشین بکنن به این شکلی که بیرون نیان و هیچ عکس العملی نشون ندن. الان رفیقمون داشت اشاره میکرد که مثلا یه خواننده رو به صرف این که آهنگی رو خونده و یا کلماتی توی آهنگش بوده به اعدام محکوم میکنن. ببینید مردم، من فکر نمی کنم که بخوام به مردم بگم چی کار بکنن، چون که مردم توی این 45 سال گذشته با تاکتیک‌های مختلف میبینیم که همیشه توی خیابون بودن، گذشته از جنبش بزرگ زن زندگی آزادی بیکاران رو داریم، بازنشستگان رو داریم، پاکبانان رو داریم، و اقشار مختلف کارگری همیشه سعی کردن که بیان و حقشون رو از این رژیم ددمنش بگیرن. ولی خب کارهایی که میشه کرد به تهیه شعارها و کاریکاتورها و تهیه پوستر و جزوه و اعلامیه‌های سازمان‌ها و نهادهای مختلف، بیانیه‌های عمومی امضا شده و صحبت کردن با گروه‌های مختلف، حمل پلاکارد، هزار و یک اقدام هست که جامعه مدنی میتونه بهش دست بیازه و اونقدر با خشونت همراه نباشه. من البته نمیگم که خشونت در هر مرحله‌ای لازم نیست، ولی الان توی مراحلی مثل انتخابات خب خیلی راحت با یه پلاکاردی که روش بزرگ نوشته شده باشه نه، کسی تو خیابون را بره، من فکر میکنم خیلی تأثیر داره. جامعه مدنی میدونه که چه جوری باید با این رژیم برخورد بکنه و من فکر میکنم در این مقطع خاص که انتخاباتی هست فرمایشی و زیر نظر شخص خامنه جلاد، باید یک نعی بزرگ باشه، توی خونه ها بمونن مردم و توی خیابون دیده نشن تا بتونن تو دهنی بزرگی به رژیم بزنن که به هر حال مثل بختک بیش از 40 ساله که روی سراسر کشور ما نشسته.
بله رفقا، سوالات من تموم شد، ولی در صحبت‌های رفیق نصرالله خیلی واضح و روشن اشاره شد به بایکوت انتخابات ریاست جمهوری رژیم. هر کدوم از شما رفقا به طور خیلی کوتاه در پایان صحبتاتون اگه پیامی برای مردم دارید بفرمایید.
بله، من همونطور که خدمتتون گفتم، من فکر میکنم که دیگه مسئله تاکتیک نافرمانی مدنی گسترده است و تو همه حوزه‌ها هست، تو حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، الان هم که به طور مشخص وقتی که رژیم تلاش میکنه در واقع خیمه شب بازی در ارتباط با انتخابات مطرح بکنه که به هیچ وجه با خواسته های مردم و تجربه مردم سازگار نیست، من فکر میکنم که همین نافرمانی مدنی و نه بزرگی که رفیقمون نصرالله گفت به عنوان در واقع یک حرکت گسترده تحریم که فعال هم است در واقع به این شکل میتونه مؤثر باشه و کمک بکنه به شکل‌گیری در جبهه مردم در مقابل حاکمیت.
من باید بگم که در واقع این انتخابات مهندسی شده در شرایط و مختصاتی پیش میره که جنبش‌های اجتماعی مردم ایران حداقل مثلا از سالهای 88 مثلا بخوایم بهش اشاره بکنیم، 96-98 1401 در واقع وجود داره و حاکمیت رو به جایی رسونده که با این دست به اصطلاح با این سیاست های یا اون سیاست های خالص سازی و یک دست سازی در واقع شکست خورده، در مجموع پاسخی نداره برای اینکه در واقع از مقابل مردم فرار بکنه و یا در واقع تغییری برای حفظ خودش در واقع به وجود بیاره، این انتخابات رو انداخته. روشن مردم ایران آگاه هم به نظر من با تحریم انتخابات میتونن در واقع نشون بدن که عملا از این حاکمیت گذشتن و در واقع برای اینکه زندگی بهتری برای خودشون بسازن مبارزه در کف خیابون رو شاهد هستیم. جنبش های مختلفی در واقع وجود داره و این اون چیزی که حاکمیت رو به هراس می اندازه که ترفندهای مختلفی به کار بگیره برای اینکه احتمالا بتونه مردم رو در واقع به مشارکت در انتخابات بکشونه. ولی از نظر من واقعا مردم ایران آگاه‌تر از اونن که حاکمیت اسلامی بخواد در واقع این روش‌های کهنه شده رو دنبال بکنه. پیروزی با مردم، در واقع تحریم انتخابات پیش روی همه مردم است.
من همونطوری که قبلا هم اشاره کردم الان ما در مورد مسئله خاص داریم صحبت میکنیم که در زمانی خاص اتفاق میفته، هرچند پیامدهای خیلی روشنی خواهد داشت و اون احتمالاً ادامه جمهوری اسلامی برای یه مدت دیگه است، ولی همونطور که رفیق قبلی اشاره کرد، الان مردم ایران دیگه به هویت منحوس این رژیم بردن، سالهای اول نیست، ده سال اول نیست، دوران جنگ با کشور همسایه عراق نیست و دوران پول زدن مردم حتی توسط تحریم و بازی غنی کردن اورانیوم نیست. مردم کاملا پی بردن که این رژیم نباید بمونه و من فکر میکنم که جرقه های از ریشه زدن این رژیم الان در جامعه دیده میشه. تو مرحله انقلابی هستیم و میدونیم که مردم 100% این رژیم رو به اونجایی که حقشه واصل خواهند کرد.
از شما بینندگان گرامی هم ممنون که تا این لحظه بیننده برنامه خودتون، برنامه افق جنبش کارگری بودید. تا به هم رسیدن دیگر شاد و سربلند باشید. ایام بکام، بدرود.